الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الواصل المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. إن شاء الله به حول قوة الهی از این گفتگو و بحث خدمت سروران عزیز در این انجمن آیات بینات سوره مبارکه یاسین رو آغاز خواهیم کرد. همان گونه که مستحضرید این سوره شریف با کلمه یاسین آغاز می شود و ظاهر امر آن است که این نام نامی است از اسامی که خداوند سبحان در قرآن به پیغمبر مکرم ما داده است، زیرا نبی مکرم قبل از نزول قرآن اسامی دارد، اما پاره ای از اسما و صفات پیغمبر پس از نزول قرآن به ایشان داده شده است. مثلا در سوره مبارکه و شریفه‌ای که قبل از این سوره قرار دارد در سور میانی قرآن کریم است، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اون کلمه تاها یعنی ای پیغمبر، تاها نام شریف رسول خداست، کما اینکه یاسین حال یا مجموع اون یا کلمه سین منهای یا خطاب، این نام نبی مکرم است. ولذا میبینید که بر سر این یاسین و بر سر تاها مضاف قرار میگیرد و به تعبیر عبدالرحمن جامی میشود سلام علی آل تاها و یاسین، سلام علی آل خیر نبیین، سلام علی روزتن حل فیها امامون یباهی به الملک و الدین. آل تاها و آل یاسین یعنی آل النبی، یعنی آل نبی مکرم و پیامبر ما. پس یاسین و تاها از اسامی ویژه است، مانند این که خاتم النبیین رو خب در قرآن ما به پیغمبر میبینیم گفته شده است، نامی صفتی است قرآنی. این نام نیز این چنین است. در خود این نام البته مباحثی وجود دارد که مناسبت باشد انشاءالله خدمت عزیزان در بخش های دیگر به سمع مبارک خواهم رساند و مطالبی رو در این باب بازگو میکنیم. بدین جهت که در آغاز این سوره شریفه یاسین گفته شده است، اسم این سوره مبارکه نیست یاسین است. چون در ابتدای سوره مبارکه تاها تاها گفته شده است، اسم اون سوره شریفه اصلا نام اون سوره تاهاست. اینجا هم یه چنین نامگذاری رو بدین جهت در این سوره داریم. اما خود این سوره مبارکه یاسین یه ویژگی خاصی در قرآن کریم دارد و شاید بتوان گفت در بین مجموعه 114 سوره قرآن کریم دو سوره می باشند که در لسان معصومین علیه مصلات و السلام یه توصیف ویژه‌ای از این دو سوره به عمل آمده است که یه تقارن مبارکی هم در بعض از عبادات شرعی دارند، در بعض از نمازهای مخصوص، در نماز مخصوص حضرت صامل الحجج دو سوره رو می خوانید، یکی سوره مبارکه یاسین است و دیگری سوره مبارکه الرحمن. این دو سوره، این دو سوره ویژگی خاصی رو در بین مجموعه سور قرآن کریم دارند، لذا نام مخصوص و زیبایی دارند. استعذار دارید که سوره شریفه الرحمن رو عروس القرآن میگویند. لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن، هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره الرحمن است. در عرف اجتماعی امروز ما عروس به دخترکانی میگویند که به هر حال به خانه شوی میروند و زنانی که در حباله نکاح دیگران در میآیند به اینها عروس میگویند. اما در کلام عرب اینطور نیست. این کلمه عربی است اما استعمالی مطابق ذوق خودمون و عرف خودمون داریم. کلمه عروس در کلام عرب علل قاعده عکس این است، یا به داماد صرفا گفته می شود یا به هر دو. در ضرب المثل ها و استعمالات عرب داریم کاد العروس ان یکون امیرا، کاد العروس ان یکون امیرا. عروس نگویید، امیر بگویید. امیر به که میگویند؟ به مرد یا زن. کاد العروس ان یکون امیرا. و شاید این همان است که به هر حال ترجمه پارسی شده است که گاه به این جوانانی که طوق ازدواج رو به گردن حاضر شدند با شهامت کامل بیفکنند شاه داماد گفته می شود، که ترجمه همان کاد العروس ان یکون امیرا می باشد. حالا عرض بنده این است که کلمه عروس به اون کسی میگویند، چه زنشون چه مردون، اون کسی که وقتی پا درونی مجلس میگذارد در بین اهل مجلس کاملا مشخص است. اولا به لحاظ نشاط دلی که دارد، که هیچ کدام از این اهل مجلس این نشاط دل رو ندارند امشب، او دارد، لذا کاملا مشخصه. و همچنین از جهت ظاهری جامه فاخری که نو دامادان و نو عروسان به تن میکنند وجه ممیزه ظاهری اینها در محفل جشن است، در محفل است. وقتی کسی اینها رو میبیند نیاز به معرفی ندارند. به لحاظ اون جامعه فاخری که این خانوم و این آقا به تن میکنند کاملا خودشون را از مجلس جدا میکنند و متمایز میکنند و این سنتی است مقبول و مشروع و مورد پسند و طبع. پس بنابراین خود عروس یعنی یه چیزی که در بین بقیه جمع یه نماد ویژه‌ای دارد، یه برجستگی و ایستادگی خاصی دارد. اگر خاطر عزیزان باشد در اصطلاحات قدیم هندسه به مثلث قائم الزاویه عروس مثلث میگفتن، مثلث عروس میگفتن در اصطلاحات قدیم هندسی، مثلث عروس میگفتن. چرا؟ بدین جهت که مثلث قائم الزاویه دو زاوی دو ضلع اون کاملا مستوی است، کاملا مستقیم است، حالت برجستگی دارد. این مثلث یه حالت ایستادگی دارد، لذا بهش مثلث عروس میگفتن. سوره مبارکه الرحمن در بین سور قرآن کریم یه چنین حالتی را دارد، یه حالت عروس مانندی را دارد، یه حالت برجستگی یه ویژه‌ای دارد، که خب نیاز به بررسی و گفتگو در همان سوره هست که خداوند اگر باز مکرر قسمت فرمود در آن باب سخن خواهیم گفت. اما این سوره دوم که تقارن با اون دارد، سوره شریفه یاسین، نام ویژه‌ای که این سوره دارد این است: لکل شیء غلب، و غلب القرآن سوره یاسین. هر چیزی جان تپنده‌ای دارد، جان تپنده قرآن سوره مبارکه یاسین است. این سوره رو معصومین علیهم السلام و در نامگذاری های اهل بیت قلب القرآن نامیدن. حالا این قلب رو میخواهید به معنای ظاهری اون حمل بفرمایید یا نه به معنای قرآنی اون؟ اگر به معنای ظاهری بگوییم که مراد همین عضو تپنده درون سینه ما باشد که پمپاژ کننده خون در تمام اندام های بدن است، اگر به این معنای ظاهری بگوییم سوره یاسین قلب قرآن است، یعنی مرکز حیات در کل قرآن کریم سوره یاسین است. همونطور که دورترین اجزاء وجود ما خون به وسیله قلب پمپاژ می شود و منتقل می شود به تمام اندام ها صادر می گردد، مفاهیم از درون سوره مبارکه یاسین به بقیه اجزاء قرآن تسری پیدا می کند. اینو عرض خواهم کرد. و اگر معنای دوم مراد از کلمه قلب همان قلبی باشد که فی قلوبهم مرض به گزارش قرآن، همان است که و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم، اون که ابراهیم دارد که قلب سلیم است، که مراد جان و نفس ناطقه و قوه مدرکه قوی ابراهیم باشد، اگر مراد اون جان تپنده است و اون روح و اون لطیفه ربانی باشد، که خب یعنی اون جان متحرک در وجود قرآن و در آیات قرآن سوره یاسین است. بس است در عظمت این سوره همین نکته عظیم و بزرگ. اما توجیه این معنا که قلب القرآن باشد، خدمت عزیزان، بنده به یه گوشه اون بسنده می کنم و اون این که مجموعه مطالب سوره مبارکه یاسین که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد عمدتاً در سه موضوع مهم است. موضوع اول این سوره شریفه خواهید دید که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اولین سخن از نبوت است، اون هم نبوت خاصه خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را. در ابتدا این سوره مبارکه مخاطب قرار می دهد و بحث نبوتی مطرح می شود، اونم از شق نبوت خاصه. به دنبال آن بحث معاد در این سوره مطرح می شه. در بخش دوم سخن از معاد خواهد بود در این سوره شریفه، و اونگاه در بخش سوم این سوره شریفه حضرت علی اعلی سخن از توحید به شکل گسترده مطرح می کند. یعنی مجموع مطالب سوره مبارکه یاسین در سه اصل دین است عزیزان: توحید و نبوت و معاد. و جان تپنده آیات قرآن کریم چیزی جز این سه بحث نیست. در گذشته قرآن شریف رو یه تقسیمی داشتن که شاید این اصطلاح به ذهن عزیزان آشنا باشد. یکی از اسامی قرآن میگفتن هفت سبع، هفت سبع، هفت بخش. این از اسامی قرآن کریم بود. این بر اساس آن بود که جماعتی و گروهی، شاید ریشه روایی هم در بین روایات عامه و اهل سنت دارد البته، چون قرآن، این قرآن نازل شده است علی سبع احرف، بر هفت بخش، هفت شق، هفت حرف. قرآن دارای احکام است، دارای عقاید است، دارای اخلاق است، دارای مواعظ و نصایح است، دارای حکم و امثال است، دارای حرام است، ممنوعات است، محظورات است، محرمات و به اصطلاح واجبات. یه تقسیم اینچنینی هفتگانی رو در اهل سنت در قرآن داریم. وقتی که شما حالا چه این تقسیم چه اون تقسیم پنجگانی که گاهی بنده خدمت عزیزان عرض کردم، کلیه مطالب قرآن رو وقتی نگاه میکنید، تاریخ قرآن، قصص قرآن، امثال قرآن، اخلاق قرآن، احکام قرآن، اینها هیچی نیست جز این سه اصل. یعنی خداوند لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل. حضرت علی اعلی اگر در قرآن تاریخ میگد، هدف اثبات توحید است، هدف اثبات معاد است، هدف اثبات نبوت است، شرح وظایف انسان ها بین مبدأ و منتهی است. اگر در قرآن سخن از اخلاق میگوید، سخن از اخلاق توحیدی است، انسان رو موحد کردن است، انسان رو مؤمن به معاد کردن است. تمام بخش های قرآن، امثالش، حکمش، تاریخش، تمام اینها چیزی نیست جز این سه اصل اصلی. یعنی فی‌الواقع اون خونی که تزریق می شود به کل بخش های قرآن، اصول ثلاثه دین است که یکی از سرمنشأ های تابناک اون سوره مبارکه یاسین است. بدین جهت می بینیم که در زبان بزرگان دین این سوره مبارکه رو به عنوان قلب قرآن مطرح کرده اند و این عنوان زیبا و شریف رو به این سوره مبارکه دادند. خب حال با این مقدمه وارد مطالب این سوره شریف خواهیم شد. فرمود یاسین و القرآن الحکیم. ابتداعا خطاب رسول خدا یاسین و القرآن الحکیم، سوگند به قرآن حکیم. خب خداوند در اینجا بعد از ذکر نام نبی مکرم کار رو با سوگند آغاز می کند و همان گونه که استهزار دارید، علل قاعده سوگندها در قرآن یه ریشه مشترک دارد که جنبه تعظیمی باشد. یعنی خداوند نوعا در قرآن به جهت تعظیم به هر امری به اون قسم یاد می کند. ما قسم یاد کردنمون به خاطر این نیست، ما برای رسیدن به مقصد قسم یاد می کنیم. به جان فرزندم قسم که من این شی را می خواهم، این حرف را گفتم یا نگفتم. الان ما می خواهیم به فرزندمون عظمت بدیم یا خواستمون ثابت کنیم. در محکمه وقتی به شما میگویند قسم میخورید، وقتی یمین اقامه میشود، آیا به خاطر اینکه این مسئله یمین مهمه یا میخواد حق رو به اصطلاح دفع کنید یا قبول کنید؟ یعنی ما در دنیا عرف سوگند خوردنمون برای اثبات مسئله است، اما خداوند برای اثبات مسئله قسم یاد نمیکنه، برای تعظیم قسم یاد میکنه. یاسین و القرآن الحکیم، سوگند به این قرآن حکیم. خب اینجا هم نام این کلام برده میشود، هم صفتی بر اون گفته میشود، و القرآن الحکیم. بلاز این که باید بگوییم اجمال عرض میکنم و الا به تفصیل این کلام رو توضیح دادیم در مباحث تفسیری دیگر، که کلمه قرآن دو احتمال عمده در آن وجود دارد. یه احتمال کلمه قرآن از ماده قریه و همون قرآن ما می آید، یعنی مجتمع. قرآن را قرآن میگویند بلاز این که محل اجتماع است. اجتماع چیست؟ اجتماع جمیع وحی های آسمانی است. خداوند تمام وحی ها را در این کلام جمع کرده است. این یک معنای دومی که کلمه قرآن دارد. قرآن اگر از ماده قرائت باشد، قرأ و قرائت باشد، به معنای اسم مفعولی اون یعنی مقروف، یعنی خواندنی، یعنی این کتابیست خواندنی، یعنی خداوند سبحان این مجموعه رو قرآن قرار داده. این یه چیزی که باید خونده بشود. این چیزی نیست که شما برای تقدس در جیبتون بگذارید حفظتون کند. این چیزی نیست که در تاخانه بگذارید که دزد به درون خانه نیاید. این آنی نیست که در زیر پای به اصطلاح نوعروسانتون در سفره عقد بگذارید که با اون عکس یادگاری بگیرند. و این چیزی نیست که بر سر قبور مسلمانان خوانده شود. این کتاب خواندنی است. ارزش خواندن دارد. ارزش یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار، ده هزار بار خواندن دارد. هیچگاه از خواندن اون کسالت و ملال نمی آید، کهنگی ندارد. همیشه ما بالا هازل قرآن تزداد و ریا، همیشه مانند خورشید به تعبیر از سامن حجج تراوت دارد، شادابی دارد. و باید خونده بشه. مسلمان بدون خواندن قرآن خیلی مشکل دارد. مسلمان بدون این که مراجعه مکرر به قرآن داشته باشد و جزء برنامه 24 ساعتش نباشه، خوندن قرآن مسلم به حق قرآن خسارت میکند و خسارت عظیم میکند. نمیشه در برنامه روزمره و 24 ساعته مسلمان مراجعه به قرآن نباشد، اونم مراجعه مکرر، آن هم مراجعه که به حضرت تعبیر از سجاد رحم الله حالا مرتهلا، اونی که شروع کند به پایان برساند، باز شروع کند به پایان برساند. و در خود این کر و فرهاست و در خود این تکرارهاست که المسک ما کررتهو یتزوهو، در خود این تکرارهاست که نورانیت قرآن بیشتر فزون می شود و شعاع وجود پیروان قرآن رو می گیرد. از اون مجموع قرآن است، خواندنی است، خود خونده شود. ول قرآن الحکیم، قرآنی که حکیم است. کلمه حکیم هم خوب می دانید دو معنا دارد. یه معنای کلمه حکیم از ماده استحکام و احکام میاد، یعنی قرآنی که محکم است، قرآنی که خلل ندارد، خلل پذیر بود هر بنا که میبینی به جز بنای محبت که آری از خلل است. این کلام در اون خللی نیست، یعنی هیچ جزئی از اجزای قرآن قابل نقض نیست، هیچ نقض نمیشه. لدینا کتاب و ینطق بالحق، جز به حق سخن نمیگوید و ابطال پذیر نیست. شما هر تصنیفی و تألیفی را در بین بشریت پیدا کنید، ماورا و ماسوای کلام معصوم قابل خدشه است، قابل نقض است. به هر حال ممکن است یه مجموعه یه کتاب را شما 500 صفحه کتاب بخونید، بر 10 صفحش نقد داشته باشید که 490 صفحش مقبولیت داشت. و این امر طبیعی است، هیچ توقع نداشته باشید که شما از یه نویسنده یا کسی کتابی را میخوانید بعد احساس کنید که دیگه نمیشه برین. نه، هیچ تعجبتون نزنه اگر میبینید در یک کتابی که به عنوان برجسته ترین اثر تعلیمی کل تاریخ ادبیات فارسی مطرح میشود، مثنوی جلال الدین رومی برجسته ترین اثر تعلیمی در ادبیات فارسی است. یعنی ما در کنار شاهنامه فقط مثنوی رو میتونیم قرار بدیم، هیچ چیزی دیگه نداریم کنارش قرار بدیم. دیوان حافظ و امثال این آثار بزرگان اصلا قابل شمار نیست در کنار این دو اثر. اینها در مستوایی بسیار فراتر از بقیه آثار ادب فارسی هستند، این دو اثر، شاهنامه و مثنوی. اما خب این مگر ما خلاف توقعمون میشه اگر در مثنوی ما اشتباه ببینیم؟ به کم هم نمیبینیم اشتباه، 100% استفاده میکنیم، لذت هم میبریم از این کیمیاگری که این مرد و شوریده قونیه دارد. اما در این حال خطا هم برامون خیلی کاملا طبیعی است. این به ذهنمون نباید این ذهنیت باشه که ما احساس کنیم اگر اینو باز کردیم داریم وحی منزل میخوانیم. نه، هم قابل تشکیک، هم قابل تردید، هم قابل تأمل، هم قابل نقد. اگر این روحیه نداشته باشیم، مثلا نه محققیم، نه پژوهشگریم، نه متعلم درستی هستیم، مثلا نباید ما محو بشیم به سایه نام بزرگی. به هر حال به هیچ وجه این شیوه بزرگان نیست، شیوه عالمان و آگاهان نیست. به جز کلام خداوند سبحان هیچ سخنی نقض اینطور نیست که غیر قابل نقض باشد. نه، نقض پذیر است، نقض پذیر است، مگر آبشخور، آبشخور وحی باشد. و الا ماورای وحی اگر بنگریم، نوعاً به هر حال گاه مرور زمان و مسائل دیگر در آثار پیامد خودش رو میگذارد. قرآن حکیم است، یعنی نقض ندارد. این یک معنا. معنای دوم، و القرآن الحکیم، این قرآن حکیم است، یعنی سراسر اون حکمت است. حکمت علم نافع. خیلی چیزهاست که اگر ما بدانیم یا ندانیم در زندگی برای ما تأثیری ندارد. حالا بدانیم چه می شود، ندانیم چه می شود. خیلی از آثار تألیفی بشر این چنین است. اگر ندانستیم هم ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، ندانستیم هم طوری نمیشه خیلی. اما این کتابی است که والقرآن الحکیم نیازمند بشر این رو بداند، حکمت، یعنی علم نافعی است که ما لابد دیم از مراجعه و رجوع به این اثر. لذا والقرآن الحکیم چه حکمت عملی چه حکمت نظری سراسر آیات قرآن رو فرا گرفته است. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خب با این سوگندی که بیان شد چه چیز میخواهد اثبات شود؟ آن که یا رسول الله انک لمن المرسلین، به درستی که هر آینه شما از سلسله جلیل القدر رسولان الهی و فرهیختگان آستان خداوند سبحان هستی. مگر آیا در این جهت مشکلی وجود داره؟ بله. آیا مگر کسی منکر این مقام است؟ خب بله مسلم است. یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگویند کفار، یقول الذین کفروا لست مرسلا، رسالت شما را انکار میکنند پیغمبر. خب حالا وقتی انکار کردن، ما برای اثبات این دعوا راهش اینه که بیانه بیاریم، شاهد اقامه کنیم و قسم بخوریم اگر بخوایم اثبات این معنا بکنیم. یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگویند تو رسول نیستی. قل شفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو پیغمبر به اینها، آیه پایانی سوره مبارکه رعد، به اینها بگو که من شاهد دارم بر رسالت، شاهد من اول خود خداست. البته ممکنه پیغمبر این شاهد رو که اقامه کنه بعضیا بگن یک شاهدی بگو که ما بشناسیم. ما خدا نشناسیم، خدا رو نمیشناسیم، لذا این شاهد نمیتواند برای ما شاهد باشه، لذا شاهد دوم رو اقامه میکنه. بگو خدا و من عنده علم الکتاب، و اون کسی که در نزد او مجموعه علم کتاب است، که ظاهرا در بین مفسرین، شاید در مفسرین شیعه که بدون شک اتفاق نظر است و بزرگانی از اهل سنت نیز، و من عنده علم الکتاب رو وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می دانند که در میان امت اسلام آگاه ترین و عالم ترین کس به کتاب الهی است. و من عنده، شما اگر به این فرزند ابو طالب نگاه کنید صدق رسالت منو میفهمید که جز پیغمبر نمیتونه چنین شاگردی داشته باشه. فقط با وحی که میتونه تو متعلم تربیت کرد. اگر ما تعالیممون غیر الهی بود و ما رسول نبودیم، چنین دستاوردی و چنین شاگرد ممتازی در کلاس ما تربیت نمیشد و فارغ التحصیل نمیشد. نگاه علی، سخن علی، کلام علی، قدم برداشتن علی، درود خدا بر او باد، مصدق رسالت پیامبر است. همه چیز او اثبات رسالت پیغمبر میکنه. این بیانه و شهادت، اگر سوگند هم بخواید در این جهت میخوریم، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به قرآن حکیم که شما از مرسلینید. پس به لحاظ انکار و تزلزلی که در این باب ممکن است باشد، خداوند پشتوانه مطلب رو چنین مطرح میکند، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شما از سلسله عظیم رسولانید و شما مسیری را که طی میکنید علی صراط مستقیم. خب ره پیمودن و در وادی قدم زدن، این دغدغه ایست که انسان ها همیشه دارن و میدانن که معضلات مسیر در زندگی فراوان است و راهیابی مشکلاتی برای انسان دارد. در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، میدانن که گام زدن با خطر همراه است، از کجروی هاست. مشکلات وادی و مسیر همیشه دغدغه و نگرانی در ذهن انسان ها وجود دارد. خداوند فرمود انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شما بر صراط مستقیم هستید. خود کلمه صراط به معنای راه است، اما مستحضرید که هر راهی را صراط نمیگویند، بلکه در کلام عرب صراط به اون راهی میگویند که هیچ اعوجاج و انحرافی نداشته باشه. اگر بخوان بگن این جاده جاده است که زیرپای خوبی دارد، میگن طریق، چون از ماده طرق میاد به معنای کوبیدن، جاده کوبیده رو میگن طریق. اگر بخوان بگن این جاده به گونه‌ای است که هرگز دچار ترافیک نمیشود، این اتوبان که میبینید 10 بان دارد، بهش میگن سبیل. سبیل یعنی راهی که گستردگی دارد. اگر بخوان بگن این راهی است که هیچ کجی ندارد، اعوجاج ندارد، کوتاه‌ترین فاصله از این نقطه تا اون نقطه است، بین این شهر و اون شهر است، در اون صورت باید بگن صراط. صراط یعنی راه بدون اعوجاج و بدون کجی. بنابراین وقتی فرمود علی صراط مستقیم، صراط کافیه دیگه، مستقیم در دل صراط افتاده است. این مستقیم میشه چی؟ میشه قید توضیحی. ما گاه قیود در کلام عرب قیود احترازی است، گاه قید توضیحی است، یعنی تقویت بیشتر معنا میکنه. علی صراط مستقیم، شما نفرمود انک لمن المرسلین فی صراط مستقیم، شما در صراط مستقیمی، بلکه فرمود علی صراط مستقیم. شما این نیستی که در صراط مستقیم، یکی از روندگان در صراط مستقیم هستی، نه، شما بر صراط مستقیم استیلا داری، یعنی صراط مستقیم زیر پای شماست، شما اون تسلط و اشراف کامل را بر جمیع جوانب صراط مستقیم دارید. و این عظمت عجیبی است که در تعبیر خداوند نسبت به نبی مکرم مبذول می‌فرماید. فرمود علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. خب اون قرآن کریمی که اسمش بردیم و قسم به اون یاد کردیم، تنزیل العزیز الرحیم. این کتاب تنزیل عزیز رحیم است. کلمه تنزیل باز دیگر نامی است که خداوند در اینجا نسبت به قرآن مطرح می‌کند. و مستحضرند عزیزان و سروران معظم که تنزیل به لحاظ نزول سلسله مرتبه بودن قرآن کریم است. سینه سینای نبوی و گستردگی روح پیغمبر تحمل اون دارد که یک جا کل آیات قرآن در یک شب تلقی کند. انا انزلناه فی لیلة القدر. اما امت جامعه تحمل چنین آموزش یک شبه ای را ندارند. اینها باید سلسله مراتب رو در آموزش ببینند. اونم یک کلاس 23 ساله رو باید طی کنند. در طی 23 سال تنزیلون. تنزیلون من رب العالمین در جاهای دیگه. در اینجا تنزیل العزیز الرحیم. این تنزیل میشه. وقتی که سخن از امت است، برای جامعه و مردم به تدریج می آید و سلسله مراتب تعلیم طی می شود. تنزیل العزیز الرحیم. این تنزیلی است از ناحیه خداوند عزیز رحیم. نوید بسیار جالبی است که خداوند در اینجا مطرح می‌کند. تنزیل العزیز الرحیم. این کتاب که می‌بینید تنزیلی است از ناحیه عزیز. کلمه عزیز از ماده عزت میاد. عزت یعنی غلبه. عزیز به اون غالبی می‌گویند که لا یفوتو هوشی، هیچ مغلوبیت ندارد. اون پیروز همیشه پیروز و اون غالب همیشه غالب را عزیز میگویند. این میشه اون پیروز. خب میدانید که به هر حال در بین ما جامعه بشری و بین ما انسان ها این حالت وجود نداره. هیچ انسان پیروزی نیست که طعم شکست را ندیده باشد یا نخواهد دید. به هر حال میبیند هر انسانی در پس هر فرازی نشیب است. چنین است رسم سرای درشت که هی پشت بر زین و گه زین به پشت. این حکایت وجود هست، این حکایت زندگی است. و نوعاً انسان ها دوست می دارن اسم خودشون عزیز بگذارن به لحاظ این که هیچ وقت شکست نخورند، اما می خورند شکست را، طعم شکست را خواهند کشید. کلمه عزیز فقط یه مصداق دارد، اونم خداوند سبحان است. این کتاب از ناحیه عزیز آمده است، یعنی فرو فرستنده قرآن کسی است که وجود او غالب و پیروز همیشگی است. لذا کلامی که او فرستاده است کلام پیروز موفق غالب برتر است. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. میشه این، یعنی کلام عزیز هم عزیز است. یه جمله‌ای داریم میگیم، اینو در اصطلاح طرف میگن، میگن کلام الملوک ملوک الکلام، یا کلام الامیر امیر الکلام، کلام العزیز عزیز الکلام. کلام عزیز عزت دارد. این سخن سخنی است که عزیز است. اون پیروزی و غلبه را خداوند به کلام خودش داده است. فرمود تنزیل العزیز الرحیم. خب بعد اول اینه که خداوند عزیز است. خداوند عزیز نیازی به فرستادن قرآن نداشته. او مقتدر همیشه پیروز است. اگر قرآن را هم نمی فرستاد چیزی خللی به دستگاه قدرت او وارد نمی شد. چرا فرستاد قرآن را؟ الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم. خداوند قرآن را اگر فرستاده است به مقتضای رحمتش فرستاده است. این رحمت الهی است که موجب نزول قرآن. اگر نمی بود رحمت خداوند، خداوند نه ارسال رسول می کرد، نه انزال کتب می کرد، نه رسول می فرستاد، نه کتاب می فرستاد. این جنبش رحمانیت حق است و رحیمیت حق که اقتضاء نزول قرآن می کند. این یه حقیقتی است روشن. و اینجا تمایل دارم که این نکته رو خدمت عزیزان به این شیوه عرض کنم که در سوره مبارکه فصلت هم اشاره کردیم. گاه خداوند سبحان بعد از نزول قرآن تعلیل نزول را به رحمانیت مطرح می‌کند، مانند سوره مبارکه الرحمن که الرحمن علم القرآن. گاهی خداوند سبحان مانند اینجا تنزیل العزیز الرحیم نزول قرآن را معلل به رحیمیت می‌کند. و می‌دونید بین رحمانیت و رحیمیت تفاوت است. اینها دو سلسله مرتبه از تجلی رحمت خداوندند. گاه رحمت الهی تجلی دارد که تمام وجود را در می‌نورد، هیچ تمیز و تمایزی در این رحمت نیست. نه فاسق میداند، نه کافر میداند، نه مؤمن میداند، نه فاجر میداند، نه منافق میداند، نه مرسل، نه مرسل. این مسائل نیست. گاهی نه، رحمت خداوند سبحان یه ضیافت ویژه است، یه رحمت خاص است. دو تجلی از رحمت خدا دیده می شود. این به لحاظ استعدادها در وجود است، به لحاظ ظرفیت انسانها و ظرفیت موجودات هستی است که دو پرده از تجلی خداوند در وجود به نمایش گذارده می گردد. استعدادها در وجود است، به لحاظ ظرفیت انسانها و ظرفیت موجودات هستی است که دو پرده از تجلی خداوند در وجود به نمایش گذارده می گردد. یکی رحمت رحمانی است و دیگری رحمت رحیمی است. حالا اینجا بحث اینه که وقتی نگاه میکنید در خود قرآن کریم، خداوند سبحان میفرماید در این آیه شریفه که و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز رو گرفته است. این میشه کدام رحمت؟ رحمت رحمانیه. اما به دنبالش میخوانید سأکتبها للذین یتقون و یؤمنون. اما این رحمت تخصیص پیدا میکند، متراکم میشود در حق کسانی که یتقون، تقوا دارن و ایمان دارن. اینو توجه فرمودید؟ حال ببینید، وقتی که سخن از نزول قرآن میشه و این عظمت و این رحمت بزرگ خداوند سبحان میشه، خداوند در سوره مبارکه فصلت اونجا میفهمد این کتابی است که فصلت آیاته، این کتاب از ناحیه خداوند سبحان آمده است. از کدام خدا؟ از خدایی که الرحمن الرحیم. اونجا هم رحمانیت گفته میشه کنار رحیمیت، رحیمیت کنار رحمانیت. در اینجا رحیم گفت، در الرحمن الرحمن گفت. حالا این نکته ظریف رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. همان گونه که رحمت خداوند ابعاد مختلف دارد در تجلی، این رحمت خداوند نیز ابعاد مختلف در تجلی دارد. یعنی از یه طرف شما میبینید میخوانید هدن للناس، قرآن هدایتی است برای کی؟ برای ناس. نه سرخ میشناسد، نه زرد میشناسد، نه شمالی، نه جنوبی، نه شرقی، نه غربی. هدن للناس. اما این کجاست؟ این هدن للناس یعنی الرحمن. اما کار به اینجا ختم نمیشه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینجا دیگه هدن للناس نیست، شد هدن للمتقین. وقتی شد هدن للمتقین میشه کدام رحمت؟ میشه رحمت رحیمیه. این نکته ایست که عرض کردم خدمت عزیزان، این قابل تأمل و تدبر بیشتر است. یعنی شما از قرآن میتونید به رحمانیت حق متصل بشید و از قرآن میتوانید به رحیمیت حق متصل بشید. به این شیوه که عرض میکنم شاید مفسرین متذکر نشده باشند. شما میتوانید از ساحت قرآن هم به رحمانیت برسید، هم به رحیمیت حق برسید. و این رو خداوند به این شیوه در قرآن مطرح میکند. فرمود تنزیل العزیز الرحیم. این تنزیل عزیز رحیم است. خب حالا این تنزیل عزیز رحیم، بد نیست نکته ای رو عرض کنم در اینجا خدمت عزیزان در توسعه بحث. شاید این در حکمت یونان مطرح بوده است، یعنی دقیقاً مطرح بوده است بین افلاطون و ارسطو. این گفتگو بود، استاد و شاگرد این بحث رو با هم داشتند که افلاطون معتقد بود که میدونه در جمهوریت هم بحثش میکند مفصل، که آن چیزی که ضامن سعادت جامعه است و به هر حال اون مهمه، اینه که ما دارای رهبران قوی در جامعه باشیم. اگر رهبر مقتدری باشد، اگر در قانون هم نقصان و کاستی باشد چه میکند؟ جبرانش میکند. یه رهبر مقتدر، یه رهبر فرزانه خردمند در جامعه میتواند نقایص و کاستی های قانون را نیز با عمل کرده خیش ترمیم کند و جبران کند. این نظر افلاطونه. اما ارسطو میگه نه، این نمیشه. میگه عمده مستره. مستر یعنی همون قانون، خطکش. میگه عمده قانونه. اگر قانون جوابگو باشد، اگر رهبر هم کاستی داشته باشد، قانون خوب مجبور میکنه رهبر رو که به خط بیاد. این نظر ارسطویه. یعنی اصالت رو اون به رهبریت میدهد، این اصالت رو به قانون میده. در شرع مقدس و در شرایع توحیدی ظاهرا اینه که هر دو اصالت مستقلی دارند. خداوند سبحان برای جامعه و برای هدایت انسان‌ها در جامعه بشری هر دو رو بهشون اصالت و بها میده. یعنی اولا ما نیاز داریم بله به رهبرانی که این رهبرها کسانی باشند که زمولک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. جامعه بشری نیاز دارد به نوحها، ابراهیمها، موساها، عیساها، نبی مکرم اسلام، کسانی که اینها و کزال که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ملعرز، بزرگ مردانی که تمام پهنه‌های خلقت رو دیده باشند، به تمام نهان خانه غیب سر زده باشند و امر پوشیده‌ای بر اینها نباشد در هستی که با اون سعی صدر بیان و دست بشریت بگیرند. جامعه نیاز دارد به رهبرانی که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا له لنوریه من آیاتنا. این پیغمبر باید برود به اونجا که عبیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، باید برد بر سر سفره خدا در نهانخانه بنشیند، بخورد، بنوشد، بعد اونگاه بیاد دست بشر بگیرد. یک چنین رهبرانی را جامعه بشری نیاز دارد و خداوند اینها را فرستاده است و تربیتشون کرده است. اما اینها نیاز به چه دارن؟ سنگ دست این رهبران قانون محکم و قوی است، بدون کاستی و بدون نقص. این میشه سلسله وحی آسمانی که باید در دست اینها قرار بگیرد که در کنار اون رهبر این مجموعه باشد، کنار یکدیگر قرار بگیرد تا اون هدف خداوند سبحان، اون خواسته خداوند به بشر منتقل شده باشد. هر که حال بر حال من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه سخنم پند گیر و خواه ملان. یعنی این دو کنار هم این قانون قوی باید بیاد و این همینطور بوده است. یعنی شما تصور نکنید تورات رو کم نگیرید، شما انجیل رو کم نگیرید. حالا به ارزی ندارم به اگر تحریفی چیزی در بخش‌هایی از اینها دست داده باشد، اما تورات و انجیل در حدی که نبی مکرم اسلام فرمود ولو کنت فی زمن موسی لما وسعنی الا اتباعه، اگر من در زمان موسی زندگی میکردم هیچ چاره‌ای نداشتم جز اینکه در خط موسی برم، زیر بیرق موسی سینه بزنم به تعبیر ما و تورات رو قبول کنم. کما اینکه اگر موسی برادرم در زمان من میبود و ما وسعه الا اتباعه، چاره نداشت جز اینکه بیاد پیرو من بشه و در خط من قرار بگیره. یعنی این سلسله کار انبیاء الهیست. اینا همشون کتابشون برترین، شخصیت خودشون جامعترین، با این خصوصیت تنزیل العزیز الرحیم، اینها به مقتضای رحمت خداوند سبحان در سیر تکامل بشری خداوند سبحان این بزرگ مردان رو با این مجموعه برخواسته از رحمت خود برای جامعه بشری فرستاده است و اینها رو گسیل کرده است به سوی نجات انسان ها. فرمود انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، این دو رو کنار هم قرار داد پیغمبر به قرآن را. لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. حال چرا نازل شد؟ لتنذر، به خاطر اون که انذار کنه. حالا این بحث انذار چیست و هدف از نزول قرآن رو خداوند در آیات بعد مطرح میکند که انشاءالله باید در نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت عزیزان به این بخش از آیات شریفه بپردازیم و سخن بگویم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از ساحت قرآن و اطرت این کتاب، این قانون و اون رهبران کوتاه نگرداند.